بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا کنون مرحوم کمپانی سه تا مقدمه رو بیان فرمودن و مطرح فرمودن و دو تا مقدمه دیگه باقی مونده تا در نهایت با توجه به این پنج اصل و پنج مقدمه اون نظر خاص خودشون رو در باب معاد جسمانی که همون نظر استادشون مرحوم استهباناتی و استاد استادشون مرحوم آقا علی مدرس تهرانی یا زنوزی اون رو تبیین بفرماین و اون این که در معاد جسمانی این بدن است که سراغ نفس میره و عود به نفس پیدا میکنه و اتصال به نفس پیدا میکنه، نه اون چیزی که مشهور است بین متکلمان که نفس عود به بدن پیدا میکنه و به سراغ بدن میاد و متصل به بدن میشه. حالا ما به هر کدام از این اصول پنجگانه یه عنوان دادیم، گرچه در خود این رساله وجیزه عنوانی برای اصول و مقدمات ذکر نشده، ولیکن با توجه به محتوای اونها ما به هر کدام از این اصول و مقدمات یه عنوان دادیم. عنوان اصل اول عبارت بود از اتحاد نفس و بدن، با بیانی که ایشون داشتن که بدن ماده هست برای نفس و نفس صورت هست برای بدن، بدن متعلق نفس است، نفس متعلق به بدن. این عنوان اصل اول و مقدمه اول. عنوان اصل دوم و مقدمه دوم رابطه علیت متقابل بین نفس و بدن بود، که بدن علیت اعدادیه داره برای نفس و نفس علیت ایجابیه و ایجادیه داره برای نفس. و اصل سوم و مقدمه سوم هم این بود که فاعل هر وجودی حق تبارک و تعالی است و هر موجودی هم رو به غایت متناسب با خودش و کمال متناسب با خودش در حرکت هست. اینم تقریبا عنوان اصل سوم. حالا اصل چهارم که الان شروع میشه اگر بخوایم بهش عنوان بدیم، عبارت هست از ارتباط نفس و بدن بعد از مرگ، ارتباط وجودی نفس و بدن بعد از مفارقت نفس از بدن بعد از مرگ. این حالا عنوان کلی برای این اصل چهارم و مقدمه چهار. حالا بحثی که ذیل این عنوانی که حالا ما انتظار کردیم از بحث ایشان مطرح میشه از اینجا بحث شروع میشه، چون همینجور در این بحث ایشان قدم به قدم جلو میرن تا به اون برقراری ارتباط نفس و بدن بعد از مرگ به این نتیجه نائل بشن و برسن. از اینجا سیر بحث شروع میشه که در اصل اول اتحاد نفس و بدن مطرح شد و همچنین در اصل دوم و مقدمه دوم هم که راجع به علیت متقابل بدن و نفس بود، باز در اون مقدمه و اصل هم اتحاد نفس و بدن مطرح شد. اگر برگردید و دوباره مراجعه بفرمایید، در پایان همون اصل دوم و مقدمه دوم باز اشاره‌ای به همون اتحاد نفس و بدن که در مقدمه اول مطرح شده بود ایشون داشتن. خب این اتحاد نفس و بدن که مستقلن در اصل اول مطرح شد و ضمناً در اصل دوم و مقدمه دوم مطرح شد، اول ایشان سه تا دلیل و سه تا شاهد و سه تا گواه بر اتحاد نفس و بدن ذکر می فرماید. دلیل اول و شاهد اول و گواه اول بر اتحاد وجودی نفس و بدن که نفس و بدن یکی‌اند، دلیل اول، شاهد اول، گواه اول اینه که نفس یک تدبیرات طبیعی و نباتی، یه افعال نباتی، یه تدبیرات نباتی در بدن با تغذیه و نمو دارد. نفس یه تدبیر طبیعی و نباتی، یه اداره طبیعی و نباتی در بدن داره با تغذیه و نمو، چون آخه میدونید این بدن دائما رو به تحلل هست، یعنی با حرارات اربع، با چهار تا حرارتی که در بدن هست، یعنی متوجه بدن هست، یکی حرارت غریزیه که همون 37 درجه حرارتی باشه که بدن به طور طبیعی داره که گاهی هم به واسطه مرض انسان تب که میکنه این 37 درجه بیشتر میشه که اون میشه حرارت غریبه با غیم. یه حرارت که با این حرارت بدن رو به تحلل و نابودی میره، یکی حرارت استقصیه، یعنی همین آتش که انسان بدن خودش رو با او گرم میکنه به واسطه این حرارت عنصری که حرارت عنصر آتش باشه، باز بدن رو به تحلل و نابودی هست. و یکی هم حرارت کوکبیه، حرارت خورشید و ماه و سایر کواکب، اینا با نوری که دارن ایجاد حرارت میکنن، این حرارت باعث تحلل بدن میشه. و یکی هم حرکات نفسانیه و بدنیه، یعنی حرکات فکری، آدم فکر که میکنه سرش داغ میشه، و حرکات بدنی که انسان انجام میده. خلاصه این بدن با این حرارات چارگانه دائما رو به تحلل و به تحلیل رفتن و نابودی هست، خب این جایگزین میخوان، یعنی بدل مایتحلل میخواد با فعل تغذیه‌ای که نفس در بدن انجام میده، این بدل مایتحلل رو تأمین میکنه. یا فعل تنمیه، فعل نمو، خب نوزاد مثلا اول مثلا مقدارش چه اندازه هست، خب این رشدی که میکنه نفس این فعل نمو رو در بدن انجام میده، این خودش که اینا افعال نباتی هست دیگه، یعنی قوای نفس نباتی یکی قوه قاضیه هست، یکی قوه نامیه یا منمیه هست، یکی هم قوه مولده. خود این افعال طبیعی و نباتی که نفس در بدن انجام میده، این اولین شاهد و گواهی است که ایشون ذکر میکنن بر اتحاد وجودی نفس و بدن. ببینید اگر نفس و بدن تباین وجودی داشته باشن، یعنی مثلا دو تا وجود جدای از هم باشن، مستقل از هم باشن، کاری به هم نداشته باشن، خب چجوری نفس میخواد این فعل طبیعی نباتی رو که تغذیه باشه یا نمو و تنمیه باشه، این رو چجوری میخواد در بدن انجام بده؟ الان مثلا دو نفر زید و عمر، خب این مثلا غذا بخوره او سیر بشه، یا مثلا این غذا بخوره او روش کنه، یا بالعکس که دو تا وجود مباین از یک دیگر، جدای از یک دیگر، ربطی به هم ندارن، ارتباطی به هم ندارن، معلوم میشه که نفس و بدن اینها ارتباط وجودی دارن، اتحاد وجودی دارن. اینا اینجوری نیست که دو تا جزیره پراکنده باشن، مستقل از یک دیگر باشن، ارتباطی، رابطه‌ای، پیوندی بینشون برقرار نباشه. این شاهد اول. و شاهد دومی که ایشون ذکر میکنن بر اتحاد وجودی نفس و بدن این استش که حالات نفس اینها در بدن تأثیر میگذاره. مثلا نفس است که خجالت میکشه، حیا میکنه، شرم داره، نفس خجالت میکشه، صورت سرخ میشه. یا مثلا نفس است که میترسد، رنگ صورت زرد میشه. یا مثلا غضب، خشم مربوط به نفس است، از حالات نفس و روحه، ولی وقتی که انسان خشمگین میشه این خون قلب سنوبری به جوش میاد، خون در قلب جوشش پیدا میکنه، به جوش میاد. خدا رحمت کند استاد ما رو که حالا مثلا میخواستن بگن که این شعر نو بالاخره این نظام اون شعر سنتی و کهن رو در هم ریخته، و دیگه گاهی مثلا یک بالاخره وقتی یه نظامی به هم میریزه دیگه یک ممکنه هرج و مرجی هم بالاخره به وجود بیاد. ایشون میفرمود که مثلا به عنوان شعر نو میگن رادیات قلب من آمد به جوش. حالا این رادیات قلب، این قلب سنوبری، وقتی انسان غضب پیدا میکند، نفس خشمناک میشه، خشمگین میشه، این به جوش میاد. و بعضی وقتا اگر غضب شدید باشه و خشم زیاد باشه، زیاد از حد باشه، مشتعل میشه این خون، شعله ور میشه و بدن میسوزه، میبینی سیاه میشه، طرف صورتش سیاه میشه و نهایتاً میمیره. یعنی همون شدت غضب باعث موت و مرگ شخص میشه. خب اگر اینها دو تا جزیره پراکنده هستن، اگر دو تا وجودن، هر کدوم داره به راه خودش میره، نفس برای خودش یه وجودیه، بدن برای خودش یک وجود دیگری است، چه ربطی داره که او غضب پیدا بکنه این خونش به جوش بیاد، یا اون خجالت بکشه این سرخ بشه، اون بترسد این زرد بشه؟ این تأثیر حالات نفس در بدن، این حاکی از اتحاد وجودی و ارتباط وجودی بین نفس و بدن است. اینم شاهد دوم و دلیل دوم. شاهد سوم و دلیل سوم اینه که انسان یعنی نفس یه صحنه شهوت انگیزی رو تصور میکنه، تخیل میکنه، بدن محتلم میشه و غسل واجب میشه، موجب غسل میشه. نفس خب گناه کرد، در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکر، نفس داره شیطنت میکنه، داره تخیل میکنه مثلا یک صحنه شهوت برانگیزی رو، این بدن دچار احتلام میشه، محتلم میشه و باید بره غسل بکنه. معلوم میشه که قوه متخیله که از قوای نفسه با قوه شهویه بدنیه اتحاد داره، یکیه که او تخیل میکنه این محتلم میشه. این سه تا دلیل و سه تا شاهد که ایشون بر اتحاد وجودی نفس و بدن ابتداءً در این اصل و در این مقدمه چهارم بیان می‌فرمایند. بله؟ اون از راه تأثیر حالات نفس بود در بدن، این از راه اتحاد قوای نفس و قوای بدنه. از دو تا راهه، حالا نتیجه که به هم میرسن میشه نتیجه همون اتحاد وجودی نفس و بدن. خب این حالا فراز اول بحث ایشون که عرض کردم یک سیری داره این بحث و قدم به قدم پیش میرن تا برسن به اون نتیجه نهایی که همون عنوانی بود که برای فصل گفتیم، برای اصل و مقدمه گفتیم، که ارتباط وجودی نفس و بدن بعد از مرگ باشه. حالا بنابر اتحاد که سه تا دلیل و شاهد و گواه هم براش ذکر شد، به واسطه همین اتحاد است و به خاطر همین اتحاد وجودی نفس و بدن است که ممارست اعمال اختیاری، ممارست افعال بدنی اختیاری، اعمال و افعالی که توسط بدن انجام میگیره منتها اختیاری، مزاولت و ممارست و تکرار اعمال بدنی اختیاری، این باعث حصول ملکات میشه در نفس. اگر یه فعل اختیاری زیاد از ناحیه بدن، از سوی بدن انجام بشه، این باعث پیدایش ملکه در نفس میشه. مثلا یه کسی مثلا راستگو باشه، زیاد راست بگه، راستگویی میشه برش ملکه، ملکه راستگویی برای نفسش پیدا میشه، ملکه صدق، یا مثلا نقطه مقابلش ملکه کذب. و همینطور هر فعل اختیاری که تمرین بشه، حالا چه مثبت چه منفی، چه خیر چه شر، چه خوب چه بد، چه حسن چه قبیح، این باعث پیدایش و حصول ملکه‌ای در نفس میشه. و از اون طرف رسوخ ملکات در نفس، اگر ملکه استحکام پیدا کرد در نفس، جاگیر شد، متمکن شد در نفس، این باعث تسهیل و تسریع صدور فعل میشه از بدن. تسهیل و تسریع یعنی هم آسانتر اون فعل توسط بدن انجام میشه و هم سریعتر، تا صورتی که ملکه رسوخ در نفس پیدا نکرده باشه، بلکه باعث صدور عمل و فعل از بدن بدون اعمال رویه و فکر میشه. یعنی اگر ملکه رسوخ در نفس پیدا کرد، نفوذ در نفس پیدا کرد، باعث میشه که این فعل به طور خودکار و اتوماتیکوار از بدن صادر بشه و توسط بدن انجام بشه. این زیر سایه همین اتحاد وجودی نفس و بدن است. این به خاطر همین اتحاد وجودی نفس و بدنه که مزاولت اعمال بدنی اختیاری یا اعمال اختیاری بدنی، این باعث حصول ملکات در نفس میشه و رسوخ ملکات در نفس، این باعث تسهیل و تسریع صدور فعل از بدن، بلکه باعث صدور فعل از بدن بدون اعمال رویه و فکر، یعنی به طور خودکار و اتوماتیکوار میشه. خب اینم یه فراز از بحثه. در فراز بعدی ما با همون جمله اخیر کار داریم، یعنی همین جمله‌ای که در آخر فراز دوم گفته شد که گفتیم ملکه باعث صدور فعل میشه از بدن بدون اعمال رویه و فکر. یعنی ما در فراز بعدی، در فراز سوم این اصل و این مقدمه، با همین مصدریت یا مؤثریت ملکه نسبت به فعل بدنی، اینکه ملکه مصدر میشه و مؤثر میشه و علت میشه برای فعلی که بدن انجام میده، با این کار داریم. ایشون در فراز سوم که میفرمایند و اذا نظر به عین دقه، اگر با نگاه دقیق نگریسته بشه، منظورشون اینه که اگر به دیدگاه تحقیقی عرفا در باب علیت نگاه بشه و مراجعه بشه، معمولا در حوزه مباحث معرفتی اون نظر نهایی و تحقیقی از آن عرفاست، از جمله در باب همین علیت. خب عرفا معتقدن که علیت اصدار، این به تشعن و تجلی است. علیت به نظر عرفا به تشعن و تجلی و اظهار به اینهاست. یعنی چه؟ خب یعنی معلول اثر این مظهر علت و مؤثره. رقیقه علت و مؤثره و مرتبه نازله علت و مؤثره. یعنی معلول همون وجود علته که در یه مرتبه پایین‌تر ظهور پیدا کرده. خب اگر به این مبنای عرفانی نگاه بشه که علیت به تشعن و تجلی و ظهور و اظهار است، به این معنا که معلول اثر مظهر مؤثر رقیقه اوس، مرتبه نازله اوس، یعنی معلول همون وجود علته که در یه مرتبه پایین‌تر ظهور پیدا کرده و وجود معلول در مرتبه وجود علت تحقق داره، هست، بوده، که حالا در مرتبه پایین تر آمده ظهور و تجلی کرده. چون آخه معلول هم وجود علته که در مرتبه پایین تر ظهور پیدا میکنه. خب این وجود معلول باید در اون مرتبه بالاتر که مرتبه وجود علته باشه تا اینکه علت بتواند تأثیر داشته باشه و علیت داشته باشه نسبت به معلول، چون آخه فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ کهنه ابری که بود زاب تهی، ناید از وی صفت آبدهی. البته این که وجود معلول باید در مرتبه وجود علت باشه، نه با محدودیتی که در مرتبه وجود معلول هست. بلکه به یک نحوه‌ای که متناسب با وجود علت باشه، نه به اون نحوه‌ای که متناسب با مرتبه وجود معلوله. وجود معلول باید به یک نحوی، لذا میگن به نحو اشرف، به نحو اعلا، به یه نحوی بالاتر از اون نحوهی که در مرتبه خود وجود معلول هست. خب روی این حساب و روی این دیدگاهی که عرفا دارن نسبت به علیت، حالا اینجا ضرورتی نداره که ما از او اعتبارات استفاده بکنیم، بالاخره روشن میشه حالا با تعبیرات گوناگون تعبیر کرد. مهم اینه که اون محتوا و مطلب روشنه که چه میخوان بفرماین و چی میگی. حالا روی این دیدگاهی که عرفا در باب علیت دارن، در مسئله علیت دارن، برگردیم به اون جمله آخر فراز قبلی که گفتیم ملکه، ملکه نفس، این مؤثره و علت برای این فعل بدن، برای این عمل بدن. با توجه به دیدگاه عرفا نتیجه این میشه، با توجه به دیدگاه عرفا نتیجه میشه، یعنی اگر ما دیدگاه عرفا رو بخوایم در همین ملکه و ملکه نفس و عمل بدنی پیاده بکنیم، نتیجه این میشه که عمل بدنی میشه مرتبه نازله ملکه نفس، میشه رقیقه او، میشه تجلی او، میشه مظهر او، و ملکه نفس میشه همون عمل بدنی منتها در یک مرتبه بالاتر. در یه مرتبه بالاتر. ببینید مرتبه بالاتر یعنی مرتبه تجرد، چون آخه ملکه صفت نفسه دیگه، نفس هم که مجرده، لذا ملکه میشه مجرد. عمل بدنی مادیه، عملی که بدن انجام میده مادیه. این عمل مادی بدن همون ملکه مجرد نفس است، منتها در یه مرتبه پایین تر. و اون ملکه مجرد نفس همین عمل مادی بدن در یه مرتبه بالاتر، یعنی در مرتبه تجرد. اگر همین عمل مادی بدن از حوزه مادی بره به حوزه تجرد میشه اون ملکه نفس، و اگر اون ملکه نفس از اون حوزه بالا و عالی تجرد بیاد پایین تر، تنزل پیدا بکنه و ظهور پیدا بکنه در افق مادی، میشه همین عمل مادی بدن. اینجوری میشه. اینم فراز سوم بحثیش. خب حالا ببینید، باز اون چه که در فراز بعدی که دیگه فراز نهایی است، که دیگه میخوایم برسیم به اون نتیجه که ارتباط وجودی نفس و بدن بعد از مرگ باشه، اون چه که باز ما از فراز سوم میخوایم ببریم و در فراز چهارم استفاده بکنیم ازش، همین است که عمل مادی بدن این اگر بره بالا میشه همون ملکه مجرد نفس، او بیاد پایین میشه همین عمل مادی بدن. با این کار داریم در فراز بعدی. و فراز بعدی که فراز نهایی و فراز چهارم اینه که نفس بعد از مرگ، بعد از مفارقت از بدن، بعد از اینکه از بدن جدا میشه، این یه مناسبات وجودی، یه مناسبات وجودی و یه آثار و ودایع وجودی در بدن به عنوان خلیفه خودش، به عنوان جانشین خودش باقی میگذاره و ارتباطش از بدن به طور کلی قطع نمیشود. آخه نه اینه که در فراز سوم گفتیم این عمل مادی بدن همون ملکه مجرد نفسه که آمده پایین، و اگر این عمل مادی بره بالا میشه همون ملکه مجرد نفس. روی این حساب بعد از آنی که نفس از بدن جدا میشه و مفارقت پیدا میکنه و انسان میمیرد، یه سری ارتباطات وجودی و یه سری آثار و ودایع از ناحیه نفس در این بدن به جا میماند و باقی میمونه. اینجوری نیستش که پیوند به طور کلی گسسته بشه و از بین بره. این بدنی که همون ملکه نفس، ملکه مجرد نفس، صفت نفس، ویژگی نفس ظهور پیدا میکرد در این بدن، میشد این فعل مادی بدن. و این فعل مادی بدن اگر ارتقا پیدا میکرد، همون ملکه مجرد نفس و ویژگی نفس و صفت نفس بود. خب این رابطه، این اینجوری نیستش که بعد از مرگ هم هیچ پیوندی، هیچ آثاری، مثل این که مثلا یه کسی یه مجرمی جرمی انجام میده و بعد آثار جرم رو از بین میبره. نه، آثار خوبی و آثار بدی که نفس در این بدن انجام داده و نفس تنزل پیدا کرده و آمده در این بدن، خلاصه یک عمل خوب یا بدی رو انجام داده با این بدن در این بدن، اینجوری نیست که این آثار وجودی نفس اینها پاک بشه، اینها از بین بره، اینها از صفحه بدن محو بشه. نه، اینا باقی میمونه بعد از مرگ، بعد از مفارقت نفس از بدن. و چون این آثار و ودایع به عنوان جانشین نفس و خلیفه نفس در بدن باقی میمونه، ارتباط نفس و بدن بعد از مفارقت، بعد از مرگ برقرار میمونه، باقی میمونه، به طوری که هر بدنی بعد از مرگ، حالا ولو بدن خاک بشه، ولو این اجزای بدن پوسیده بشه و تبدیل بشه به خاک، هر عرض میکنم که بدنی مشخصه، ممتاز از بدنهای دیگره، معینه، یعنی با اثر تکوینی وجودی نفس روش نوشته که این بدن فلانی است، هیچ مخلوط نمیشه. یعنی اگر ذره ذره بشه، قبار بشه، به خاطر همون ودیعه و اثری که نفس از خودش، یعنی اون آثار جرم یا آثار خوبی که نفس از خودش در این بدن باقی گذاشته، روی اون بدن به اثر وجودی تکوینی حک شده که این بدن مال فلانی است، مال نفس کذایی است، نفس فلانی است. که ایشون می‌فرمایند اگر کسی اهل مشاهده باشه، اهل مکاشفه باشه و در مکاشفه قوت داشته باشه، نه اینکه مبتدی باشه، یک کسی اگر در مکاشفه قوی باشه، اون اگر خاک بدنی رو، حالا خود بدن رو که در اصل بعدی ایشون خواهند فرمود که بعضی بدنها اصلا از بین نمیره، حالا بدنی از بین نرفته باشه یا اصلا اجزایش خاک شده باشه، کسی که در مکاشفه و شهود قوی باشه، اون خاک بدن نفسی رو که ببینه میفهمه که اون بدن کی هست. و روی این حساب نه بدن کسی به نفس دیگری متصل میشه و نه نفسی به بدن دیگری اتصال پیدا میکنه، هر بدنی مال نفس خودشه و هر نفسی مال بدن خودشه. اینجوری نیست که در معاد، در قیامت، در آخرت اشتباهی صورت بگیره. نه، خاک هر بدنی، حالا با مقدمه بعدی هم که خواهد آمد، این به سراغ نفس مربوط به همون بدن خواهد رفت و اون نفسی هم که مال این بدنه، اون ارتباط وجودیش با همین بدنه، نه با بدن دیگری. و نتیجه این چهار فراز و این سیری که ایشون در این بحث داشتن در این اصل چهارم و مقدمه چهارم، میشه دوام ارتباط نفس و بدن بعد از مفارقت نفس از بدن بعد از مرگ. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الرابعه مقدمه چهارم، اصل چهارم، قد عرفت فی المقدمه الاولى والثانیه. در اصل اول به طور مستوفا و در اصل دوم به طور اشاره و ضمنی معلوم شد که ان الاعضاء والبدن لهما الاتحاد مع النفس. اعضا و بدن اینها اتحاد با نفس دارن. این که ایشون فرمان اعضا و بدن جدا میارن، چون آخه بدن رو اون روح بخاری میدونستن، اون جسم لطیف میدونستن که دیگه در اون مقدمه اول گذشت. اینا اتحاد با نفس دارن. حالا سه تا شاهد برای همون اتحاد نفس و بدن. فلزا تؤثر و تدبیرات و طبیعیت و لنفس فل بدن به نمو و تغذیه. به خاطر همین اتحاد است، یعنی شاهد اول اینه که تدبیرات طبیعی و نباتی، افعال نباتی که نفس در بدن داره با نمو و تغذیه، این خودش گواه اتحاد نفس و بدنه. و الا اگر اتحاد وجودی نبود، خب یه کسی نفس داره تغذیه انجام میده، بدن چرا عرض میکنم بدل ما یتعللش تأمین بشه یا رشد بکنه؟ این یکی. و سنوح الحالات نفسانیه تؤثر فی البدن. شاهد دوم اینه عرض میکنم که عروض حالات نفس، اگر یک حالاتی بر نفس عارض بشه تؤثر فی البدن، اثرش در بدن ظاهر میشه. که حمرت الخجل، سرخی کسی که خجالت کشیده، و سفرت الوجل، زردی کسی که ترسیده، و غلیان دم القلب من الغضب، جوشیدن به جوش آمدن خون قلب به خاطر غضب نفس. بل ربما یشتعل من شدت الغیظ فیموت. گاهی وقتا این خون قلب از شدت عصبانیت شعله ور میشه، سیاه میشه اصلا بدن، میسوزه و شخص میمیره. و شاهد سوم، و کذت اتحاد القوة المتخیله من قوة النفس مع القوة البدنیت الشهویه فیحتلم به تصورات المحرکت للقوة الشهویه. شاهد سوم اتحاد قوة متخیله است که از قوای نفسه با اعضای بدنی که کار شهوت مربوط به اونهاست، فعل شهوت. و فیحتلم، این قوای بدنی اینا محتلم میشن به واسطه تصورات نفس و قوه متخیله که تحریک کرده این قوه بدنی مربوط به شهوت را. خب این فراز اول بود، سه تا گواه بر اتحاد. حالا پیرو این اتحاد یه نتیجه ای میخوام بگیریم، و به سبب هازل اتحاد و در سایه همین اتحاد و در گرو همین اتحاد است که یحصل فی النفس ملکات به سبب مزاولت الاعمال و الصنایع. حاصل میشه، پیدا میشه در نفس یه ملکه مجرد حاصل میشه به سبب مزاولت اعمال و صنایع، یعنی کثرت و تکرار اعمال و عرض میکنم صنایع بدنی، صنایع مادی بدنی. منتها اینجا توجه داشته باشی سببیت اعمال بدنی برای وجود ملکات اعدادی است. وجود ملکه مجرد از عالم بالا حفاظه میشه، نه اینکه عمل مادی اون مفید وجود و معطی وجود ملکه مجرد باشه. این سببیت اعدادی. اما از اون طرف سببیت ملکه برای عمل بدنی سببیت ایجابی و ایجادی است، فاعلی است و مثل خود نفس و بدن. کما انه به سبب رسوخ الملکات، چنان که برعکس به واسطه استحکام ملکات در نفس، تصدر عنه الافعال، از بدن فعل صادر میشه، علی وجه اکمل و اسرع من الغیب، هم کاملتر عرض میکنم و هم سریعتر از غیر، یعنی از بدنی که اون ملکه برای نفس پیدا نشده باشه، ملکه اون فعل. بل ربما لا یحتاج الی فکر و رویت فلمستریت لتل کلامان، بلکه دیگه به جایی میرسه که احتیاجی به فکر و رویه نیست در مستریت بدن برای عمل، دیگه نیاز به فکر نفس و اینام دیگه نیست، خودکار اتوماتیکوار از اون بدن اون فعل صادر میشه. غیر اون بدن میشه همون میشه، بله یکیه، بله. خب اینم فراز دوم بود که تمام شد. فراز سوم که حالا با همین عرض میکنم مستریت ملکات برای افعال بدنی با اون کار داریم در فراز سوم، و اذا نظر به عین دقه، و اگر در مسئله علیت با نگاه دقیق عرفانی نگاه بشه، یورا ان العمل الکذائیه مرتبت و نازلتون من تلک الملکت نفسانیه، رأی این میشه، یعنی اگر نگاه عرفانی میشه به این رأی میرسیم، این رأی حاصل میشه که عمل کذایی، فلان عمل، عمل مادی بدنی، این مظهر و رقیقه و مرتبه نازله اون ملکه مجرد نفس، و الملکت النفسانیت مرتبتون عالیتون من ذلک العمل، ملکه مجرد نفسم که علت و مؤثره، این مرتبه عالی و حقیقت و اصل این عمل مادی بدنی است که اثر باشه و معلول باشه. چرا؟ للمناسبت تامت بین الاثر و المؤثر و وجود الاثر فی مرتبت ذات مؤثرهی به وجه لائق بالمؤثر لا بالاثر، به خاطر تناسب و ارتباط تام وجودی، که ارتباط تام وجودی میشه اتحاد وجودی، یعنی ارتباط تامه، مناسبت تامه با اتحاد وجودی میسور و ممکن هست، که معلول همون وجود علت در مرتبه پایین تر منتها ظهور پیدا کرده. اینام یه چیزای قلمبه سلمبه نیست، این همونه که در آیات مبارکات قرآنی ازش تعبیر به آیه شده، آیات، آیه یعنی همین، آیات یعنی همین، نشانه یعنی همین. للمناسبت تامت بین الاثر و مؤثری، به خاطر ارتباط تام وجودی بین علت و معلول و وجود اثر در مرتبه وجود مؤثر خودش، که باید وجود اثر رو مؤثر داشته باشه، باید این در مرتبه بالا باشه تا بعداً در مرتبه پایین‌تر ظهور و بروز پیدا بکند. معطی شی که نمیتواند فاقد شی باشه، باید واجد شی باشه، و به خاطر وجود اثر در مرتبه وجود مؤثر خودش، منتها به وجه لائق بالمؤثر لا بالاثر، یعنی به وجه اشرف و اعلا از اون وجودی که معلول در مرتبه خودش داره، به یک وجهی که سزاوار مرتبه وجود مؤثره، نه سزاوار مرتبه خود وجود اثر و معلوله. اینم فراز سوم بود. و اما فراز چهارم که دیگه نتیجه گرفته میشه و همون رو ما عنوان فصل اتخاذ کردیم، عنوان اصل، فاذا فارغت النفس للبدن، هنگامی که نفس مفارقت پیدا بکند از بدن، یعنی وقتی انسان مرد نفس جدا شد از بدن، اینجوری نیست که ارتباط وجودی نفس و بدن قطع بشه. کان لها، نمیدونم اینو لابد شنیدید دیگه، مثلا وقتی صحبت یک مرده‌ای میشه میگن هرچه خاکش رو دوست داره، گاهی اینجور تعبیر میکنن، هر چه خاکش رو دوست داره مثلا عمر شما باشه، یعنی چه هر چه خاکش رو دوست داره؟ یعنی اون ارتباط داره، او تا هر چه، یعنی تا قیامت، یعنی شما عمرتون جاوید بود، طولانی بود. اینه که این ارتباط وجودی قطع نمیشه. کان لها فی الاعضای ودائع و آثار ذاتیت نشأت منها، بعد از مرگ در اعضاء بدن یک ودایعی، اماناتی و یک آثار ذاتی، یعنی آثار وجودی، حالا آثار خوب یا بد، آثار جرم یا آثار خوبی، این در اعضا به عنوان خلیفه نفس، به عنوان جانشین نفس باقی میمونه که نشأت منها، که این ودایع و آثار از نفس نشأت گرفته، به خاطری که منشأ این اعمال بدنی و آثاری که از بدن صادر میشد ملکات نفس بود، اون علت بود که در فراز قبلی گفتیم. اینا باقی میمونه، مشخصه که خلاصه هر نفسی با هر بدنی چه کرده، اینا باقی میمونه. نتیجتاً فیمتاز و هازل بدن و انسائر الابدان به تلک المناسبات والآثار والودایع، هر بدنی مشخص، معین، ممتاز که مال کدوم نفس، هیچ اشتباهی هم در عالم تکوین، در محیط تکوین رخ نمیده. اینجوری نیست که حالا اشتباهی خاک یک بدنی به یه نفس دیگری ملحق بشه، نه. پس ممتاز و معین و مشخص است این بدن از بقیه ابدان با همون ارتباطات وجودی و آثار و ودایعی که نفس از خودش در بدن به جا گذاشته و باقی گذاشته. به حیث و لو شاهده ها منکان قوی المشاهده، به جوری که اگر عرض میکنم ابدان رو مشاهده بکنن، عرض میکنم کسی که، یا اینکه حالا لو شاهده ها یعنی اون مناسبات رو، چون آخه اهل کشفم از روی همون آثار تشخیص میدن که کدوم بدن مال کدوم نفسه، همون آثار به جامونده، همون آثار به جامونده. و قل اعملوا، در عرض میکنم قرآن کریم، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، که در روایات هم هست که معصوم علیه السلام فرمود که نحن المؤمنون، که البته مصداق اکملش هم معصومین علیه السلام هستن. خلاصه اینا هم از روی عمل، به جوری که اگر مشاهده بکنه اون آثار رو، یعنی اگر اون چشم تیزبین مکاشف و مشاهد و عارف اگر باز بشه و خلاصه چشمش بیفته به اون آثار وجودی که از هر نفسی در هر بدنی باقی مونده ولو مرده، لحکم به انه بدن و نفس کزائیت، حکم خواهد کرد که این بدن فلان نفس، نفس فلانیست. و لهذا لا یعقلو ان یتحرک البدنو الا ان یتصل به غیر هذه النفس الجزئیه، و به خاطر همین امتیاز هر بدنی از سایر ابدان، به خاطر اون آثار وجودی که به عنوان امانت نفس در بدن باقی گذارده، متصور نیست که حرکت بکند بدنی، چون که در اصل بعدی خواهیم گفت که هر بدنی در معاد حرکت میکنه، میره به سراغ نفس خودش، معقول نیست. حالا دیگه بدن تکلیفش در همون اصل اول روشن شد که حرکت بکند بدنی برای این که متصل بشه به غیر اون نفس جزئی و مشخص خودش، کما لا یعقل ان یتصل النفس الجزئیت به غیر هذا البدن، همونطور که برعکسش هم تصور نمیشه که یک نفس جزئی مشخص این متصل بشه با غیر بدن خودش. و صلی الله علیه.